ساعت 23 به وقت تهران. شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت رو به آگاهی می‌رسانم. دو استاد دانشگاه هنر تهران به دلیل همراهی با اعتراضات تعلیق شدند. وزیر ارشاد مدعی شد که جشنواره فجر با رونقی بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاری است. شمار قربانیان زلزله در ترکیه و سوریه به بیش از 11500 کشته رسیده است. دو استاد دانشگاه هنر تهران به دلیل همراهی با اعتراضات تعلیق شدند. امیر مازیار، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم نظری و مطالعات عالی هنر دانشگاه تهران، از تعلیق خود و همچنین کوروش گلناری، دیگر استاد این دانشگاه خبر داد. آقای مازیار روز سه‌شنبه در اینستاگرام نامه تعلیق خود را که از سوی دانشگاه هنر صادر شده منتشر کرد. او همچنین نوشت که برخی دیگر از همکارانش نیز تحت فشارهای گوناگون برای نوشتن یا امضای نامه‌هایی قرار دارند. این استاد دانشگاه تأکید کرده که این امر در دیگر دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی نیز اتفاق افتاده است. محمد مهدی اسماعیلی وزیر ارشاد جمهوری اسلامی بار دیگر مدعی شد که امسال جشنواره حکومتی فیلم فجر با رونقی بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاری است. این ادعا در حالی مطرح می شود که شمار چشمگیری از اهالی سینما این جشنواره را تحریم کردند و در روزهای اخیر نیز شماری از آنان از حضور در برنامه‌ها و نشست‌های جشنواره فیلم فجر خودداری کردند. تا جایی که روح الله سهرابی مدیر کل نظارت بر عرضه و نمایش سازمان سینمایی روز یکشنبه تحریم کنندگان جشنواره فیلم را تهدید کرد. بر اساس آمار جدیدی که در دو کشور ترکیه و سوریه اعلام شده، شمار قربانیان زلزله در این دو کشور به بیش از 11500 کشته و بیش از 50000 زخمی رسیده است. رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه روز چهارشنبه در جریان بازدید از مناطق زلزله زده در جنوب این کشور شمار قربانیان را 8574 کشته و بیش از 49000 زخمی اعلام کرد. او گفت دولتش اجازه نخواهد داد هیچ شهروندی بی سرپناه بماند.
Zira biz vatandaşlarımızın endişe etmeyin. Vatandaşlarımızın bizler asla sokakta kalmasını.
در سوریه نیز حکومت بشار اسد شمار کشته ها در مناطق تحت کنترل خود را حدود 1300 نفر اعلام کرده و به گفته نهادهای امدادی و حقوق بشری در سایر مناطق سوریه نیز بیش از این تعداد کشته شدند. غلام حسین شافعی رئیس اتاق بازرگانی ایران از افزایش 128% مالیات بخش خصوصی در بودجه 1402 خبر داد و آن را مایه نگرانی فعالان اقتصادی دانست. بدین ترتیب در بودجه سال آینده مالیات بخش خصوصی نسبت به سال جاری تقریبا 2.5 برابر شده است که بسیار بیشتر از افزایش مالیات در دیگر بخش هاست. سقوط درآمدهای نفتی ایران در سالهای گذشته منجر به تلاش دولت‌ها برای جبران کسری بودجه از محل افزایش مالیات شده است. چند روز پس از آنکه یک مدیر سازمان سینمایی وزارت ارشاد گفت تحریم کنندگان جشنواره حکومتی فجر حق فعالیت ندارند، رئیس سازمان سینمایی اعلام کرد مانع فعالیت خانومی که کشف حجاب کرده اما حاضر است با حجاب در یک فیلم حضور داشته باشد نخواهند شد. محمد خزایی رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در گفتگو با خبرگزاری مهر همچنین حضور بازیگران در فیلم‌های تولید شده در جمهوری اسلامی را نشانه اعتقاد به نظام دانست و مدعی شد اگر بازیگران می‌خواستند سینما را تحریم کنند در فیلم‌ها هم حاضر نمی‌شدند. حضور در این فیلم‌ها یعنی بازیگر می‌گوید من به این نظام اعتقاد دارم. در گفتگویی که ساعتی پیش با علی مصلح منتقد سینمایی ساکن ترکیه داشتم، نظر وی را در مورد این گفته رئیس سازمان سینمایی جویا شدم. علی مصلح:
من فکر می‌کنم قسمت دوم حرفای محمد خزایی مهمتره، به خاطر اینکه ظاهر این اظهار نظر برای اینه که یک در واقع امکان بازگشتی برای بازیگران زنی که معترض بودن همراه مردم به حکومت تعبیه بکنه، ولی وقتی تو بخش دوم صحبتاش میگه همین که فیلم بازی کنن نشون دهنده اعتقاد به نظامه و اشاره میکنه به فیلم‌هایی که در چند ماه اخیر ساخته شدن و در جشنواره فجر نمایش داده شده فارغ از اینکه تقریبا هیچ بازیگر سرشناسی اعم از زن یا مرد حاضر نشده در جشنواره شرکت کنه، این یک جور اختلاف افکنیه به نظر من. یعنی داره این سیگنال رو به کسانی که اعتراض کردن یا حاضر نشدن در جشنواره میده که ببینید همکاران دیگرتون در فیلم ها بازی کردن و این به معنای اینه که اینها حامی نظامن، با نظام مشکلی ندارن، دارن در چارچوب فرهنگی جمهوری اسلامی کار میکنن. بنابراین شما این وسط، حالا اصطلاح آمیانش اینه که سرتون بیکلاه مونده، در واقع داره این سیگنال رو میفرسته به کسانی که حاضر نیستن دیگه در شرایط فعلی کار کنن یا در مجامعی مثل جشنواره فجر شرکت بکنن. من این رو از این زاویه میبینم. ولی اون قسمت اول که میگه زنان بی‌حجاب میتونن کار بکنن، به خاطر اینکه اساسا چاره دیگه ای نیست. اگر این سینما قرار باشه که با مردم ارتباط برقرار بکنه، یه بخش مهمش بازیگران مشهورن. مگر در سینما ایران چند بازیگر زن مشهور وجود داره که این تعدادی که اگر کشف حجاب کردن هم حذف بشن، میشه همین جشنواره امسال دیگه. در واقع تعدادی از این زنان در هیچ فیلم بازی نکردن و وضعیت مخاطبش معلومه. یعنی حتی کارشناسان نزدیک به حکومت هم تایید میکنن که این فیلم ها در اکران عمومی شانس زیادی برای ارتباط برقرار کردن با مخاطب ندارن، علاوه بر ضعف های دیگه ای که دارن، علاوه بر مثلا اینکه نهادهای دولتی بودجهشون رو دادن و اینها مزامین حکومت پسند دارن. بنابراین این هر دو بخش صحبت های رئیس سازمان سینمایی به نظرم یک جوری واکنش به همین شرایط 5 ماه اخیره و میخواد نشون بده که عقب نشینی حکومت انجام نداده و شرایط قراره به همون منوال ادامه پیدا بکنه.
خب در کنار اینها ادعای وزیر ارشاد رو چطور میشه تفسیر کنیم که گفته جشنواره فجر با رونق بسیار بیشتر از سالهای گذشته در حال برگزاریه، در صورتی که اون چی ما شاهدش هستیم گویا خلاف این هست؟
ببینید این ادعا باطله. آقای اسماعیلی در هفته‌های اخیر چند نوبت اظهار نظرهایی از این دست داشته. ایشون خیلی علاقمند به مصاحبه و خبرنگارانه و حرفای مختلفی زده، ولی همش کاملا ابطال پذیره، به خاطر اینکه کارگردانان خارجی مشهور که فیلماشون رو در واقع خواستن که بیرون کشیده بشه، در بخش مسابقه سینما ایران چندین کارگردان شرکت نکردن، بازیگر مشهور جز یک نفر در این جشنواره حاضر نشده شرکت بکنه. کار به جایی رسیده که حتی عوامل اصلی هم حضور ندارن. در برخی نشست‌ها مجبورن عوامل فنی فرعی که اساساً به این نشست‌ها دعوت نمی‌شدن، نشست‌های پرسش و پاسخ با رسانه‌ها رو بیارن بالا که صندلی‌ها خالی نمونه. با این حال چند فیلم با حضور فقط تهیه کننده نشست‌هاشون برگزار شده. در واقع این قسمت سینماگرانه. اما از اون طرف من مثلا دو تا اظهار نظر دیدم که خودش به اندازه کافی گویاست. یکی از طرف محمود گبرلو، روزنامه‌نگار اصولگرایی که در رسانه‌های حکومتی کار می‌کرده، یک استوری گرامی گذاشته از یک سالن خالی و گفته بپذیریم که جشنواره امسال مخاطبش خیلی کم شده. و یکی هم اظهار نظر مدیر پردیس سینمایی آزادی یا همون سینما آزادی سابق که ایشون در مصاحبه با یکی از خبرگزاری‌های داخلی تایید کرده که مخاطب جشنواره امسال کاهش پیدا کرده، کاهش محسوس. بنابراین شما نگاه کنید، هم از طرف سینماگران و هنرمندان که میتونن باعث رونق جشنواره بشن و اون جلوه بیرونیش رو شکل بدن از بعد رسانه‌ای، جشنواره فجر دچار مشکله. هم از منظر استقبال مخاطب و تماشاگر که اساساً هنر بدون مخاطب معنی نداره. از هر دو جهت جشنواره فجر 41 شکست خورده، ولی مسئولین نمیخوان این واقعیت رو بپذیرن و این اظهار نظرها هم بیشتر به نظرم برای قوت قلب دادن به حامیان باقی مانده حکومت یا کسانی که به هر حال در عرصه فرهنگ با رانت و بودجه‌های دولتی مشغول بکنن. من جور دیگه‌ای نمیتونم این رو ارزیابی بکنم.
گفتگویی بود با علی مصلح. اما در حالی که آمار قربانیان زلزله در ترکیه هر لحظه بیشتر می شود، وضعیت پناهجویان ساکن در استانهای جنوب شرق این کشور بر نگرانی ها درباره وضعیت آنها دامن زده. مهشید ناظمی، فعال حقوق بشر که در ترکیه ساکن است، در گفتگو با همکارم پروانه وحید منش از تلاش های صورت گرفته برای کمک به این پناهجویان و شناسایی وضعیت آنها گفته است.
اول اینکه بچه‌های ایرانی توی شهرهای مالاتیا، آدانا و حتی فارسی زبونا، بچه‌های افغانستان، سوری توی این شهرها خیلی زیاد بودن و اینکه کمک رسانی اولیه در حال حاضر با بچه‌هایی که ما صحبت کردیم، خب کمک رسانی خیلی کند انجام شده و اونم دلیلش اینه که خب راهبندان، شرایط آب و هوایی اصلا مساعد نیست. ابعاد این فاجعه خیلی وسیع بوده. دولت ترکیه خب داره با هم همه توانش تلاش میکنه، کمک‌های مردمی زیاده، ولی خب هنوز به خیلی جاها حتی کمک‌های آواربرداری نرسیده. کمک‌های اولیه مثل چادر از خیلی از دوستان ایرانی که میپرسیم تو شهر مالاتیا میدونیم که فقط 200 تا چادر داده شده. خیلی‌ها هنوز توی پارک هستن، خیلی‌ها توی رستوران‌ها هستن، اسکان داده نشدن و تا جایی که میدونیم یعنی شرایط امدادرسانی در حال حاضر اونقدر مناسب نبوده.
خب تعدادی از پناهجویان سوری که در کشور خودشون هم آواره بودند و در آن سوی مرزها در ترکیه ساکن بودند، اونها هم در این زلزله خب صدماتی دیدن، از اونها یا شما خبری دارید؟
ما یک گروهی هستیم از فعالین حقوق بشر در ترکیه که از زمانی که خب زلزله اتفاق افتاده داریم همه تلاشمون رو میکنیم که بتونیم با همه پناهجوها از هر ملیتی که هستن، سوریه، افغانستان، ایران، ارتباط بگیریم. از دوستانی که ساکن ترکیه بودن خواستیم که اگر دوستی توی این شهرها دارن، آشنایی توی این شهرها داشتن که ازش اطلاع ندارن، مفقود شده یا نیاز به کمک دارن، برای اسکان جایی ندارن، بتونیم این بچه ها رو پیدا کنیم، باهاشون ارتباط بگیریم. و خب جامعه پناهجوهای ساکن ترکیه خیلی استقبال کردن از این جریان که ما بتونیم بچه ها رو پیدا کنیم، فعلا بین شهرهای مختلف براشون از اداره مهاجرت اجازه بگیریم که این افرادی که آسیب دیدن از شهرها خارج بشن، بیان ما میزبانشون باشیم تا زمانی که شرایط خب یکم به حالت عادی برگرده و بشه واقعا برای اسکانشون فکر کرد. ولی تا جایی که میدونیم الان تعداد مفقودین خیلی زیاده، از اونجایی که آمار پناهجوهای سوریه، ایران و یا افغانستان در دست اداره مهاجرت ترکیه هست و اداره مهاجرت ها توی این شهرها تا 5 روز آینده حداقل کار نمی کنن و تعطیل هستن، باز هم گروه ما داره تلاش میکنه بتونیم با اداره مهاجرت استانی شهرهای خودمون ارتباط بگیریم، بتونیم آماری از این بچه ها بگیریم، آدرس هاشون رو پیدا کنیم، شماره تلفن هاشون رو پیدا کنیم و بدونیم که جانباخته های احتمالی چند نفر بودن، مفقودین کیا هستن، کسایی که الان اسکان داده نشدن کیا هستن.
بله، گفتگویی بود با مهشید ناظمی. اما ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهوری اوکراین روز چهارشنبه در سفری از پیش اعلام نشده وارد لندن شد و مورد استقبال ریشی سوناک نخست وزیر بریتانیا قرار گرفت. زلنسکی از کمک‌های بریتانیا به کشورش در جریان تهاجم نظامی روسیه قدردانی کرد و در تلگرام خود نوشت: امروز به لندن آمدم تا شخصا از مردم بریتانیا تشکر کنم. اردشیر طیبی گزارش می‌دهد.
We have freedom. Give us wings to protect it.
ما آزادی داریم، به ما بال دهید تا از آن محافظت کنیم. این چکیده سخنرانی امروز ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خطاب به نمایندگان پارلمان بریتانیا بود. او که برای نخستین بار از زمان تهاجم نظامی روسیه به کشورش به بریتانیا سفر کرده، تلاش کرد از این فرصت برای متقاعد کردن غرب به ارسال جت‌های جنگنده به اوکراین استفاده کند. آقای زلنسکی که در تالار تاریخی وستمینستر در لندن سخنرانی می‌کرد گفت که او مطمئن است آزادی پیروز خواهد شد و روسیه در این جنگ شکست خواهد خورد و این مهمترین پیروزی عصر ما خواهد بود. او همچنین از بوریس جانسون نخست وزیر پیشین بریتانیا نیز تشکر کرد و از نقش او در متحد کردن جبهه غرب در حمایت از اوکراین قدردانی کرد. آقای جانسون نیز ساعتی بعد در بیانیه‌ای از درخواست رئیس جمهور اوکراین برای ارسال تجهیزات جنگی بیشتر به اوکراین حمایت کرد و گفت وقت آن رسیده تا اوکراین را با موشک‌های دوربرد، توپخانه، تانک‌های بیشتر و هواپیمای نظامی حمایت کنیم. با نزدیکتر شدن به سالگرد تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، بریتانیا اعلام کرده که آموزش نیروهای اوکراینی را به سطح تفنگداران دریایی و همچنین خلبانان هواپیماهای جنگنده مورد استفاده ناتو گسترش خواهد داد. پیشتر بریتانیا گفته بود که ارسال هواپیماهای جنگنده به اوکراین عملی نیست، اما حالا اعلام گسترش برنامه‌های آموزش نظامی بریتانیا به اوکراین که آموزش خلبانان را نیز در بر می‌گیرد، نشان دهنده تغییر رویکردی هرچند محافظه‌کارانه در نگاه بریتانیا به جنگ اوکراین است. بریتانیا قبلا نیز در ارسال تانک‌های اصلی میدان نبرد به اوکراین پیش قدم شده بود و پس از آن بود که سایر کشورهای غربی از جمله آلمان برای ارسال تانک به اوکراین متقاعد شدند. در حال حاضر بیش از 10,000 نیروی اوکراینی در پایگاهی نظامی در بریتانیا مشغول آموزش استفاده از تانک‌های چلنجر 2 هستند. آقای زلنسکی پیش از سخنرانی خود در پارلمان بریتانیا در دفتر نخست وزیر این کشور با ریشی سوناک دیدار کرده بود و در ادامه سفر خود قرار است با چارلز دوم پادشاه بریتانیا نیز دیدار کند.
گزارشی بود از اردشیر طیبی و به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا می‌رسیم. بخش بعدی خبرها ساعت 24 در مجله نیمه شب رادیو فردا.